مجلې پای ته راورسېدو سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.
تکل صاحب محترم مانده نه باشین. تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز شنبه 16 دلو و 5 فوریه که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. همزمان با شدت تلاش های صلح از سوی امریکا، انتظار می رود مسکو امروز میزبان یک گردهمایی دو روزه درباره صلح افغانستان باشد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تکمیل آمادگی برای اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری خبر می‌دهد. دهاتن به شمول 8 جنگجوی طالب در ارتباط به حمله مرگبار سال گذشته بر هتل انترکانتیننتال کابل محکوم شدند. با وزارت دفاع آمریکا از انسجام دوباره داعش در سوریه هشدار می‌دهد. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند اتخاذ آمادگی تکنیکی برای اعلام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده است. زبی سادات، یکی از معاونان سخنگوی این کمیسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت که منتظر تصمیم گیری رهبری کمیسیون در این مورد هستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم دارد تا فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات را در 16 دلو یعنی امروز سه شنبه اعلام کند. کسانی که شرایط نامزد شدن را تکمیل کرده باشند در این فهرست راه خواهند یافت. چند ساعت پیش از این سخنان سادات، شیما علم سروش معاون دیگر سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت تکمیل نشدن بررسی ها درباره تابعیت افراد ثبت نام شده شاید اعلام فهرست ابتدایی را چند روز به تأخیر بندازد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات ریاست جمهوری را در 29 سرطان سال آینده برگزار می کند. 18 تن برای رقابت در این انتخابات نام نویسی کردند. 21 تن به شمول 8 طالب در پیوند به حمله مرگبار سال گذشته بر هتل انترکانتیننتال در کابل به زندان محکوم شدند. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که 8 جنگجوی طالب به خاطر سازماندهی این حمله هر یک بین 20 تا 30 سال زندان محکوم شدند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در حوزه غرب افغانستان هشدار می‌دهد که هوای سرد و نبود امکانات لازم جان بیجا شده ها در ولایت هرات را تهدید می‌کند. عبدالحمید مبارز حمیدی این سخن را دیروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت. با گفته او، یک پیرزن در یکی از کمپ‌های بیجا شده ها در شرق شهر هرات دیروز در نتیجه سرمای شدید جان داد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. در یک گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا هشدار داده شده که گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش ظرف 6 تا 12 ماه به سوریه جنگ زده باز خواهد گشت و قلمرو محدودی را دوباره تحت کنترلش قرار خواهد داد. این گزارش دیروز دوشنبه از سوی سرمفتش عمومی وزارت دفاع آمریکا نشر شد. در گزارش هشدار داده شده که داعش ماهانه به جذب ده‌ها جنگجوی خارجی در سوریه و عراق ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش پنتاگون، جریان تمویل بیرونی داعش نیز ادامه دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ماه گذشته تصمیمش برای کاهش دادن دخالت نظامی آمریکا در سوریه را اعلام کرد. او با اعلام تصمیمش برای اخراج تمامی 2000 سرباز آمریکایی از سوریه، اعضای کنگرس و متحدین بین المللی اش را حیران ساخت. و وزیر خارجه آمریکا از به رسمیت شناخته شدن خوان گایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا توسط چندین کشور اروپایی استقبال کرد. مایک پامپیو دوشنبه در یک اعلامیه از تمامی کشورها به شمول دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواست که با به رسمیت شناختن گوایدو از مردم ونزوئلا پشتیبانی کنند. گروهی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول فرانسه، جرمنی، بریتانیا، اتریش، دنمارک، لاتویا، لیتوانیا، اسپانیا، سویدن، جمهوری چک و هلند گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. اقدام هماهنگ آنها در این مورد به دنبال پایان یافتن ضرب العجلشان صورت می‌گیرد. آنها برای نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا 8 روز مهلت داده بودند تا انتخابات تازه برگزار کند. مخالفان سیاسی حکومت ونزوئلا که طرفدار گوایدو اند، انتخابات ریاست جمهوری ماه می سال 2018 در ونزوئلا را پر از تقلب خواندند. آنها حدود 20 روز پیش در اعتراض به گزینش مجدد نیکولاس مادورو به عنوان رئیس جمهور در این انتخابات تظاهراتشان را آغاز کردند. پایان اخبار. هفته و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با سرعت تلاش‌های صلح سوی آمریکا انتظار می‌رود مسکو امروز میزبان یک گردهمایی دو روزه درباره صلح افغانستان باشد.
ما افغان‌ها را زیر یک چتر جمع کردیم که بتانیم این راه را نزدیک بسازیم، به کمپرمایز رسیدیم. حداقل چطور بتانیم راه را انتخاب کنیم که جنگ در کشور ما خاتمه پیدا کنه.
21 تن به ارتباط حمله مرگبار سال گذشته بر هتل انترکانتیننتال کابل محکوم شدند. بانوی اول افغانستان بیماری سرطان به خصوص سرطان ثدی نزد خانم ها را نگران کننده خوانده روی گام های جدی به خاطر جلوگیری آن تاکید می کند.
سرطان یک مرض کشنده که سالانه هزاران افغان ها مبتلا می شوند. تشخیص و تداوی انواع مختلف سرطان ها از نظر هزینه دوام بوده.
امریکا از اقدام برخی کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن خوان گایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا استقبال کرد. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
اومو مزار است باشنده دوغابات کراچی دارم در منده برنج.
چطور است کاروبارتان؟
کاروبار ما نمیشه 3000 کرای خانه میدیم، مال مریض داریم، کاروبار ما روزی 50 رو 60 رو کار میکنیم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار محمد ظاهرخان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. همزمان با شدت تلاش‌های صلح از جانب آمریکا و اینکه حکومت افغانستان موقف طالبان را مانع اساسی در برابر پروسه صلح می‌داند، انتظار می‌رود امروز شنبه مسکو یک نشست دو روزه در مورد صلح افغانستان شاهد انتظار می‌رود پایتخت روسیه امروز شاهد یک نشست دو روزه در مورد صلح افغانستان باشد. سازمان دهندگان این نشست می‌گویند که رهبران شماری از احزاب سیاسی افغانستان و نماینده‌های طالبان در این نشست اشتراک می‌کنند. به گفته آنها بحث روی یافتن راه‌های آشتی و صلح متمرکز خواهد بود و کدام تصمیم صورت نمی‌گیرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید که از این اقدام جامعه مدنی افغانستان استقبال می‌کند. او برگزاری این نشست را اقدام خوبه در جهت آغاز مذاکرات سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان دانسته است. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
حدود 40 تن از سیاستمداران و نماینده‌های احزاب سیاسی افغانستان و یک هیئت 10 عضوی طالبان در نشست مسکو بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روی روند صلح بحث خواهند کرد. این را غلام محمد جلال از برگزار کننده های این نشست گفت. آقای جلال که مسئول مرکز کاری افغانها در مسکو است، ناوقت روز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تمامی آمادگی ها گرفته شده و مهمانان به روسیه رسیدند.
راههایی که سازمان ها و جهات های مختلف برای صلح پیشنهاد میکنه اونا مختلف هستند. ما افغان را زیر یک چتر جمع کردیم که بتانیم این راه ها را نزدیک بسازیم، به کمپرمایز رسیدیم. حداقل چطور بتانیم راه را انتخاب کنیم که جنگ در کشور ما خاتمه پیدا کنه و به صلح برسه.
برخی از چهره ها از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اطمر نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری، اسماعیل خان والی سابق هرات، حکمت خلیل کرزی معین پیشین وزارت خارجه و عبدالهادی ارغندوال وزیر پیشین اقتصاد در این نشست اشتراک خواهند کرد. دفتر حامد کرزی اعلامیه اشتراک کننده های نشست مسکو را منتشر کرده که در آن آمده است این نشست گام نخستین برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود. از حکومت افغانستان برای اشتراک در آن دعوت نشده است. حکومت رئیس جمهور محمد اشرف غنی از راه اندازی نشست مسکو انتقاد کرده و گفته است که نشست‌های بدون حضور حکومت افغانستان بر روند صلح کمک نمی‌کند و در آن اشتراک نیز نخواهد کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست در کابل از تمامی احزاب سیاسی و جامعه مدنی خواست که در پیوند به پروسه صلح به گونه متحد عمل کنند. حکومت روسیه نقش داشتن در تنظیم و ترتیب این نشست را رد اما از راه اندازیش حمایت کرده است. وزیر خارجه روسیه دوشنبه در یک اعلامیه گفت از این اقدام جامعه مدنی افغانستان استقبال می کنند. سرگی لاوروف افزوده است که برگزاری نشست رو در رو میان افغانها زمینه را برای آغاز مذاکرات سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم می سازد. اما در شورای ملی افغانستان برخی ها مانند مقام های حکومت افغانستان نسبت به این نشست خوشبین نیستند. نظیر احمدزی یک عضو ولسی جرگه این کشور دیشب در صحبت با رادیو آزادی از ترکیب هیئت اشتراک کننده در این نشست انتقاد کرد. این اشخاص نه از مردم افغانستان نمایندگی کرده می توانند و نه از حکومت. آنها برای تجارت شخصی رفتند و حکومت روسیه هم شامل بودن در نشست را رد کرده. بنابراین نشست حیثیت حکومتی و قانونی ندارد. بنابراین نه آنها کار کرده می توانند و نه ما از آنها توقعی داریم. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که در مورد چگونگی صلح اجماع ملی در افغانستان وجود ندارد. طالبان پیش از این در ماه نوامبر سال گذشته بنابر دعوت وزارت خارجه روسیه در یک نشست مسکو اشتراک کرده بودند، اما این بار نشست مسکو را یک دیدار بین الافغانی گفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک محکمه ابتدایی در کابل 21 تن را در پیوند به حمله سال گذشته به هتل انترکانتیننتال کابل به 2 الی 30 سال زندان محکوم کرد. لوی سارانولی افغانستان میگوید در میان محکوم شدگان 13 کارمند شرکت امنیتی کابل بلخ و 8 عضو گروه طالبان شاملند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
لوی سارانولی افغانستان میگوید 13 تن از کارمندان شرکت امنیتی کابل بلخ به اتهام غفلت وظیفوی و مراعات نکردن مقررات قراول به 2 الی 5 سال زندان محکوم شدند. این 13 تن که در میانشان قماندان محافظان تیم امنیتی هتل انترکانتیننتال نیز شامل است، متهمند که در روز حمله به این هتل در انجام وظایفشان برای امنیت هتل غفلت کردند. از سوی هم 8 عضو گروه طالبان که متهم به تهیه مواد انفجاری و انتقال مهاجمان به داخل هتل بودند به 20 الی 30 سال زندان محکوم شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانولی افغانستان درباره این 8 تن میگوید
به اساس از او اسنادی که از محل واقعه به دست همکارای ما قرار گرفت، همکارای ما تانستند به اساس بررسی همه جانبشان به طرح و سازماندهی اصلی از این قضیه برسند و او گروه از یکی از ولایت‌های افغانستان گرفتار شد و عضویت گروه طالبان را داشتند که هم در عضویت با گروه طالبان هم در انتقال اشخاص افراد انتحاری و هم در تهیه مواد انفجاری محکوم به مجازات شده.
در ماه دلو سال گذشته مهاجمان انتحاری به هتل اینترکانتیننتال در کابل حمله کردند که در آن 22 تن به شمول 14 شهروند خارجی کشته شدند. در زمان این حمله شرکت امنیتی خصوصی کابل بلخ مسئولیت تامین امنیت هتل اینترکانتیننتال را به عهده داشت. در میان محکوم شدگان قمندان نیروهای امنیتی و یک کارمند خارجی این شرکت نیز شاملند. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس آرانولی افغانستان میگوید بر اساس حکم محکمه ابتدایی در کابل 4 تن دیگر نیز مورد تعقیب قرار گرفتند. به گفته وی طراحان و عاملین این رویداد که به زندان محکوم شدند همچنان به پرداخت جبران خساره نیز مکلف شدند. رسولی میگوید اسناد محکوم شدگان برای رسیدگی های بیشتر به محکمه استیناف فرستاده شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم مصطفی صدیقی در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در مورد نشست مسکو در برای صلح افغانستان نوشته. در مقاله چاپ شده در این روزنامه آمریکایی گفته شده که نمایندگان طالبان و رقیبان سیاسی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در مسکو گرد هم می‌آیند. در ادامه می‌خوانیم که این گام به حاکمیت حکومت افغانستان بیش از پیش زیان می‌رساند. مقاله نویس و نقل از مقام‌ها گفته که حکومت افغانستان از اشتراک در این نشست خودداری کرده، چون که به باور کابل این نشست فرصت گفتگوی مستقیم با طالبان را فراهم نمی کند. در ادامه آمده است که طالبان و روسیه هر دو خواهان برون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستانند. مقاله نویس گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می خواهد که روند صلح زیر رهبری حکومت افغانستان باشد. مقاله نویس گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می خواهد که روند صلح زیر رهبری حکومت افغانستان باشد. اما به گفته نویسنده، طالبان به خاطر با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند که فکر می کنند این به معنای اعتبار بخشی به رئیس جمهور غنی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است. نشریه کانورسیشن در مورد صلح افغانستان نوشته. مقاله نویس گفته است وقتی که نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه قطر در ماه جنوری با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کردند، قرار بود گفتگوها چند روز ادامه یابند و بسیاری از افغانها هم امیدوار بودند که حتی آتش‌بس هم برقرار خواهد شد. در ادامه می‌خوانیم که پس از این گفتگوها طالبان شروع کردند به گفتن این سخنان که گویا آنان در گفتگوها دست بالا دارند. در ادامه آمده است که رهبران طالبان می‌دانستند که هیچ توافقی به دست نیاوردند، اما برخی دیگر از طالبان که ناآگاه بودند چنین فکر می‌کردند که جنگ دیگر به پایان رسیده. نویسنده گفته است که تندروان به این فکر هستند که به انجام مذاکرات بیشتر هیچ نیاز ندارند، چون که امریکاییان به آن هم از افغانستان بیرون می شوند. اما مقاله نویس به این باور است که موقف رهبران طالبان این است که تا یک زمان به گفتگوهای صلح ادامه دهند و سپس عملیات بهاریشان را اعلام کنند. در ادامه آمده است که از ماه اکتبر سال 2018 که خلیلزاد ابتکار گفتگوهای صلح را در دست گرفت، تا کنون اینقدر تغییر آمده که بسیاری از طالبان خواهان پایان بخشیدن به جنگ روان هستند و حتی رهبرانشان گفتند که چون این چیز تنها از راه یک جورآمد به دست آمده می تواند.
رولا غنی، بانوی اول افغانستان، میگوید بیماری سرطان به خصوص سرطان ثدیه نزد خانم ها قابل نگرانی است و باید به خاطر جلوگیری آن گام های جدی برداشته شود. خانم غنی که عضو بنیاد مبارزه علیه سرطان نیز است، روز دوشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه با سرطان از طریق پیام ویدیو روی افزایش برنامه های آگهی دهی در این مورد تاکید کرد. آرزو قیاسی در این مورد گزارش مفصلی دارد.
همه ساله از 4 فوریه به سطح جهان به خاطر آگاهی دهی در پیوند به بیماری سرطان برای مردم تجلیل می شود. این روز در سال جاری از سوی بنیاد مبارزه با سرطان تحت شعار سرطان دشمن است و باید آن را بشناسیم نیز تجلیل گردید. رولا غنی، بانوی اول افغانستان که عضویت این بنیاد را دارد، می گوید سرطان ثدیه نزد زنان از جمله بیماری های کشنده عنوان می شود و نیاز به مبارزه جدی علیه آن است.
سرطان یک مرض کشنده
که سالانه هزاران افغان را مبتلا می‌سازد. تشخیص و تداوی انواع مختلف سرطان ها از نظر هزینه در آن بوده که متاسفانه در افغانستان هنوز این امکانیات در دسترس نیست و بسیاری از مبتلایان به دلیل تشخیص دیر همدان قادر به علاج آن نبودند و در نهایت جانهایشان را از دست می‌دهند.
خانم غنی میگوید به خاطر جلوگیری از سرطان سیدیه باید برنامه آگاهی دهی بیشتر شود. وزارت صحت عامه میگوید در سال 2018 میلادی 30 تا 40 هزار افغان به سرطان مبتلا شده بودند که از این میان 15 هزار تن آنان زندگیشان را از دست دادند. این وزارت میگوید بیماری سرطان در کشور به خصوص سرطان سیدیه نزده خانم ها نگران کننده است. از وی هم شماری از دکتران متخصص میگویند که سرطان سیدیه قابل درمان است در صورتی که زود تشخیص و تداوی شود. به گفته دکتران این بیماری دو عامل دارد، یکی آن ژنتیکی که جلوگیری آن کار دشوار است و عامل دیگر آن غیر ژنتیکی که میتوان از آن پیشگیری کرد. افزایش وزن، نداشتن فعالیت فیزیکی، استفاده از مشروبات الکلی، حمل نگرفتن، شیر ندادن مادر به کودکش و افزایش عمر از عوامل عمده سرطان سیدیه نزد زنان عنوان می شود. در این حال نرگس نهان سرپرست وزارت معدن و پترولیم و یک تن از فعالان زن افغان از جمله زنانی است که با این بیماری مبارزه می کند و از تمامی زنان خواست تا تغییرات به میان آمده در وجودشان را جدی در نظر گیرند.
چک کردن وجود خود ما و توجه به این که وجود ما چی مورا میگه بسیار زیاد مهم هستند. با مجرد که یک حجری متفاوت دفتن در وجود شما نمو میکنند، وجود شما خامخواه بر شما یک سیگنال میتونه متوجه باشه. هر تغییری که در وجودتان در هر جایتان میبینید تا لطفا برش رسیدگی بکنید و همه قسم در این زمان رسیدگی به دکتر و وقتی که متوجه میشین که خدای ناکره به مرا سرطان سردچار استین با تمام روی امرایش مجادله بکنید.
مقامات مرکز مبارزه علیه سرطان میگویند در نظر است تا در همکاری با ادارات مربوطه کارهایشان را به ولایت نیز گسترش دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. آمریکا از اقدام گروهی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا استقبال کرد. این کشورها شامل فرانسه، جرمنی، بریتانیا، اتریش، دنمارک، لاتویا، لیتوانیا، اسپانیا، سویدن، جمهوری چک و هلند میشوند. در این حال جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، در نشست اضطراری گروه لیما گفت که کشورش 53 میلیون دلار برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم ونزوئلا کمک می‌کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، دوشنبه از به رسمیت شناخته شدن خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا توسط چندین کشور اروپایی استقبال کرد. او در یک اعلامیه از تمامی کشورها به شمول دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواست که با به رسمیت شناختن گوایدو از مردم ونزوئلا پشتیبانی کنند. اقدام هماهنگ کشورهای اروپایی در مورد به رسمیت شناختن خوان گوایدو به دنبال پایان یافتن ضرب العجلشان صورت گرفت. آنها برای نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، 8 روز مهلت داده بودند تا انتخابات تازه برگزار کند. روسیه که از آغاز بحران در ونزوئلا از مادورو حمایت کرده، از این اقدام کشورهای اروپایی شدیداً انتقاد کرده است. ونزوئلا دچار وضعیت ناگوار اقتصادی است. صدر اعظم کانادا اعلام کرده که 53 میلیون دلار برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم ونزوئلا کمک خواهند کرد. جاستین ترودو این را دیروز در نشست گروه لیما در شهر اتاوای کانادا اعلام کرد. این گروه متشکل از کانادا و 12 کشور آمریکای لاتین در خصوص بحران سیاسی ونزوئلا به بحث پرداخت. جاستین ترودو در این نشست روی حمایت کانادا از گوایدو نیز تاکید کرد. ما این نشست اضطراری را به دنبال انکشافهای اخیر در ونزوئلا برگزار کردیم. کانادا در هفته گذشته به بسیاری از متحدانش پیوست و خوان گوایدو رئیس مجلس ملی را که به گونه دموکراتیک انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخت. من با گوایدو دیروز صحبت کردم و خرسندم که شخصاً پشتیبانی کانادا را به او رساندم. فرانسه نیز یکی از کشورهایی است که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دیروز در گفتگو با رادیوی فرانسه روی بازگشت دموکراسی از راه برگزاری انتخابات در ونزوئلا تاکید کرد. ما متوجه شدیم که مادورو درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام را رد کرد. انتخاباتی که میتواند وضعیت را آرام و به حالت عادی برگرداند. ما باور داریم که آقای گوایدو ظرفیت و مشروعیت راه‌اندازی این انتخابات را دارد. مخالفان سیاسی حکومت ونزوئلا که طرفدار گوایدو اند انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا را پر از تقلب خواندند.
همکارم ژکفر احمدی گزارش میداد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند اتخاذ آمادگی تکنیکی برای اعلام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده است. زبیح سادات، یکی از معاونان سخنگوی این کمیسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت که منتظر تصمیم گیری رهبری کمیسیون در این مورد هستند. 21 تن به شمول 8 جنگجوی طالب در پیوند به حمله مرگبار سال گذشته بر هتل انترکانتیننتال در کابل به زندان محکوم شدند. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که 8 جنگجوی طالب به خاطر سازماندهی این حمله هر یک بین 20 تا 30 سال زندان محکوم شدند. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در حوزه غرب افغانستان هشدار می‌دهد که هوای سرد و نبود امکانات لازم جان بیجا شده‌ها در ولایت هرات را تهدید می‌کند. عبدالحمید مبارز حمیدی این سخن را دیروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت. در یک گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا هشدار داده شده که گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش ظرف 6 تا 12 ماه به سوریه جنگ زده باز خواهد گشت و قلمرو محدودی را در دوباره تحت کنترلش قرار خواهد داد. و وزیر خارجه